بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج مصر استاد سعاد سویری سی دی 93. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه نفر صحبت میکردیم. در آیه نفر اشکالاتی مرحوم شیخ و به تبع مرحوم آخون مطرح فرموده بودن. در مورد بعضی از این اشکالات ما یه اشکالی عرض می کردیم، دیدم شبیهش تو کلام مرحوم آقای صدرم هست، ولی بعد به نظرم رسید از اشکال نادرسته. اون این بود که من حالا با تقریبی که مرحوم آخوند بیان میکنه عرض کنم. مرحوم آخوند فرموده بودند که دو تا تقریب اینجا برای وجوب حذر، این سه تا تقریب برای وجوب حذر هست. یکی به لعل تمسک شده بود، یکی به دلیل اینکه وجوب انذار مطلق است، پس وجوب حذر هم باید مطلق باشه ولی لغویت پیش میاد. یکی این که وجوب حذر رو از غایت بودن وجوب حذر استفاده میکردن. این اشکال رو خب مرحوم آخون اینجور تعبیر میکنن، میگن اشکال دوم و سوم با این بیان نقض می شود که این آیه در مقام بیان وجوب نفر است و نه در مقام قاییت تحذر، بنابراین وجوب تحذر علی وجه الاطلاق ازش استفاده نمی شود. خب همین بیان تو کلام مرحوم شیخ هم هست، ایشون میگن این آیه وجوب حذر فل جمله ازش استفاده میشه، بنابراین مانعی نداره که وجوب حذر عند حصول العلم فقط واجب باشه. خب تقریبا من واقعون یه مقداری تقریبا اصولیانه تره. خب ما اشکال میکردیم که ما مستقیما نمیخواییم اطلاق وجوب حذر رو استفاده کنیم که بگید باید در مقام بیان باشه تا از وجوب تا از اطلاق وجوب حذر تا عند حصول العلم استفاده بشه که معناش حجیت باشه. ما بحث این بود که لغویت پیش میاد، اون دو بیانی که از قاییت و لغویت و امثال اینها، اون بیان این پاسخ شما این که در مقام بیان نسبت به وجوب حذر نیست، این چیه؟ پاسخ نشد که. خب این تقریبی که ما عرض میکردیم شبیه این تو کلام آقای صدر هست، ایشون اینجوری تعبیر کرده. بنابر چیزی که الان از کلام آقای حائری یادم هست، فکر میکنم عبارت آقای سید هم همینجوری احتمالا باشه، نگاه نکردم دقیق. سلام شون میگن که ما نمیخواهیم از وجوب حذر رو مستقیما از آیه استفاده کنیم که شما بگید که آیه در مقام بیان وجوب حذر نیست پس اطلاق ندارد، بلکه ما میخواهیم بگیم چون وجوب انذار مطلق است پس وجوب حذر هم باید مطلق باشه و یا به دلیل لغویت یا به دلیل قاییت، بنابراین استدلال استدلال تامی نیست. خالت آقای به اصطلاح منو سر یه سری اضافه هم داره که اون اضافهش کار نداره. ایشون میگه اگر این اشکال رو به وجه اول میخواهید بکنید، وجه اول که اصلا به لعلت هم از فکر میکنه، نه منو آخون اشکال به وجه اول نمیکنه، وجه دوم سوم میکنه، اصلا اون رو نباید ایشون اضافه میکرد. به هر حال ولی اصل مطلب که آیا این اشکال درست است یا نه، به نظر میسه اشکال درست نیست. ببینید این که شما میفرمایید که حالا به دو بیان، یه بیان اجمالی یه بیان تفصیلی، اما بیان اجمالی این هست که اگر آیه در مقام غایت بودن تحذر بود، ما میگفتیم تحذر چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشده غایت وجوب نفر هست، و بنابراین وقتی نفر واجب هست علاوه وجه الاطلاق، اون تحذری هم که واجب هست اون مطلقه، پس حجیت رو استفاده میکنیم. ولی ایشون میگه این آیه در مقام بیان قاییت تحذر که نیست، چون در مقام قاییت تحذر نیست، ممکنه حذر فل جمله قاییت باشه، یعنی حذر عند حصول العلم غایت باشه، بنابراین دیگه اون مثلا استفاده نمیشه. اون تقریبی که شما میخواهید حجیت استفاده کنید استفاده نمیشه، شاید غایت حذر عند حصول العلم فقط باید باشه. این بیان اجمالی. اما بیان تفصیلی قضیه اون اینه که ببینید تقریب استدلال این بود که چون نفر واجب است پس انذار واجب است، انذار هم که واجب شد حذر هم واجب است. خب اگر انذار علی وجه الاطلاق واجب شده بود قبول، حذر علی وجه الاطلاق رو هم ما استفاده می کردیم، یا به بیان لغویت چون معنا نداره که انذار واجب باشد چه علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود، ولی حذرش اگر فقط در صورت حصول علم حذر واجب باشه انذار مطلق لغوه. همچنین اگر معنا نداره که غایت انذار مطلق حذر در خصوص صورت علمه، اگر در خصوص صورت علم حذر قایت هست انذار رو نباید مطلق کنید، چرا مطلق انذار رو واجب میکنید؟ خب این اگر انذار واجب مطلق بود عند حصول العلم و عند عدم حصول العلم، بله درست، ولی بحث اینه که خود همین وجوب انذار رو ما مستقیما از آیه استفاده نکردیم. وجوب انذار رو مرحوم آخوند میگه چون غایت وجوب نفر هست پس انذار واجب است به مقتضای غایت بودنش. اینجا دیگه نه تقریب لغویت میاد، نه تقریب لغویت رو مرحوم آخوند تعبیر نکرده، تقریب لغویت میگه لکونهی غایتن لنفر الواجب. این که تقریب لغویت رو نیورده، خب چون روشن هست شاید که نفر ممکنه به خاطر این باشه که خود انسان چیز یاد بگیره، اما اینکه به دیگران چیز بخواد یاد بده این لازم نیست که حتما نفر غایتش یاد دادن به دیگران باشه، همین که خود انسان مطلب یاد میگیره کافی است برای اینکه وجوب نفر از لغویت خارج بشه. پس اون بحث رو این شکلی مرحوم آخوند مطرح نمی کنه، بلکه اینجور مطرح می کنه که چون انذار غایت وجوب نفر هست، کنه غایت الواجبته واجبه واجبتون، پس انذار هم واجبه، ولی این مطلب وجوب مطلق انذار رو استفاده نمیشه ازش کرد. چرا؟ چون اولا ما دو تا چیز غایت قرار داده شده، نه یک چیز. شارع گفته که شما انذار کنید، نفر کنید تا اولا تفقه حاصل بشه، ثانیا انذار حاصل بشه. اگر انذار در فرض خاصی باشه اون تفقه مطلق باشه مانعی نداره، چون در مقام بیان اینا نیست که. اگر در مقام بیان اینها بود میگفتیم که اگر تفقه در صورت خاصی واجب بود، انذار در صورت خاصی واجب بود، باید ذکر میکرد. ولی فرض اینه که در مقام بیان موارد لزوم تفقه یا موارد لزوم انذار نیست، چون در مقام بیان این نیست، از این جهت اطلاق استفاده نمیشه. اطلاق از غایت استفاده میشه. غایت هر دوشونن، باید مجموع این غایت ها مجموع اون ذلغایه رو پوشش بده. اما تک تک اینها هم در همه این موارد باشه، این لازم نیست. یه بیان. یه بیان دیگه ای که حالا ممکنه بیان اول کسی انقلت کنه، بگه ظاهر اینها انحلالیه، این که هر یک از اینها تک تک غایت هست و اونو انقلت دیگه. حالا اون بستگی داره که شخص دعوای انحلال رو در اینجا بپذیره نپذیره، امثال اینها. اینه که اون تقریب اول ممکنه با اشکال مواجه بشه، که به نظرم اشکالش وارد نیست، ولی حالا ممکنه کسی این تقریب رو مشکل بدونه. اما تقریب دیگه این هست که ببینید، شارع میگه شما باید فرض کنید اصلا لیتفقهو فی الدین نبود، اصلا اونو حذفش کنید. آیه شریفه اینجور بود، شما باید نفر کنید تا بیایید انذار کنید، تا بیایید انذار کنید. خب ممکنه ما بگیم شارع نفر رو مطلقا واجب کرده، به دلیل اینکه شما علم آموزیتون هیچ و ما یقین داشته باشید که اگر این علم یاد بگیرید بعدن که میخواید انذار کنید هیچ کس علم برش حاصل نمیشه، این اصلا فرض واقعی نیست. شما وقتی تفقه میخواید بکنید، بالاخره بعد که انذار میکنید یه عده علم یاد میگیرن، و شما هر گونه انذاری میخواید بکنید باید تفقه رو انجام داده باشید. اینجور نیست که فقط برای انذارهایی که حصول علم نمی کنن تفقه لازمه، یا بر هر انذاری تفقه مستقل. هر گونه انذاری میخواید بکنید، چه انذاری که هست که علم حاصل میکنه، چه انذاری که علم حاصل نمی کنه، هر انذاری که میخواید بعدن انجام بدید باید تفقه قبلا بکنید. شارع میگه شما باید تفقه کنید تا بعدن انذار کنید. فرض کنید اصلا تصریح میکرد که انذار شما در صورت حصول علم هست، میگه شما باید تفقه کنید تا بعدن اگر زمینه انذار فراهم شد و انذار شما منشأ حصول علم باشه انذار کنید. اگر اون غایتش مقید بود، لازمه مقید شدن اون غایت این نیست که انذارش مقید بشه، وجوب نفرش مقید بشه، چون خارجیت نداره. شما ولو برای انذار در صورت حصول علم باید نفرم کرده باشید، نفرش مطلقه. چون اینجور نیست که فرق داشته باشه که انذار در صورت حصول علم با انذار در صورت عدم حصول علم. نفر یعنی معذرت میخوام، نفر در صورت انذار حصول علم با انذار غیر حصول علم فرقی نداره. پس برای شارع میگه که شما باید انذار کنید. چرا باید انذار؟ مطلقا باید انذار کنید، نفر کنید. شما باید مطلقا تفقه حاصل کنید، باید مطلقا برید چیز یاد بگیرید تا اگر زمینش بود انذار کنید. شما ولو به جهت انذار در صورت وجود زمینه باید مطلقا تفقه کنید. پس مجرد مطلق بودن تفقه، مطلق بودن انذار ازش استفاده نمیشه.
همین بیان شما در مورد انذار
آها انذار اینجور نیست، همین رو میخوام بگم. اجازه بدید همین میخوام توضیح همین بدم. این بیان در اونجا نمیاد به دلیل اینکه هر انذاری، هر انذار با اون وجوب حذرش مساوی هستن. یعنی اگر شارع وجوب حذرش در صورت حصول علم است، انذارش هم در صورت حصول علم باشه دیگه، نمیشه در غیر این تو فرق داره. یعنی یه خلطی که اینجا شده بین وجوب انذار مطلق و وجوب قبول مطلق ملازمه است، ولی بین وجوب نفر مطلق و وجوب انذار مطلق ملازمه نیست. به دلیل اینکه هیچ لغویتی پیش نمیاد. اگر نفر واجب باشه انذارش مطلق نباشه، قاعیتش هم مشکل نداره، قاعیتش هم مشکل نداره، چون باید شما چون فرقی نداره، چون هر گونه چه انذار مطلق باشه چه انذار مقید باشه شما باید نفر مطلق کنید.
یعنی اگر بگیم که اگر انذاری که منشأ حصول علم واجبه، پس نفری هم که بعدن انذارش منشأ حصول علم
علتش اینه. نه نکتهش رو عرض کردم. چون اینکه شما فرض کنید که اگر من چیز یاد بگیرم ممکنه بعدن اصلا هر گونه انذاری کنم هیچ وقت حصول علم نکنه، اون اصلا واقعیت خارجی نداره. شما تفقه چه میکنید؟ این تفقه برش هزار تا انذار حاصل مترتب میشه. یکی از این انذارها علم آور باشه برای وجوب مطلق چیز کافیه. باید شما فرض کنید
بر لغویت اجو پیش کنیم. بله
بر قایت هم همینه، قایتش فل جمله باشه. فل جمله انذار کردن قایت باشه برای وجوب نفر. ایش قایت نداره
انذاری که منشأ حصول علم است قایت باشه برای نفری که منشأ حصول علم نیست.
برای نشد. نفر شما چه بخواهید انذاری که علم آور باشه چه انذاری که علم آور نباشه، باید نفر، باید یاد بگیرید. یادگیریش فرق نداره، یادگیری که مقدمه بر او هست با یادگیری که مقدمه بر او نیست که فرق نداره. که این نکته رو ببینید، شما یه بار یاد میگیرید هزار بار انذار میکنید، یه بار یاد میگیرید هزار بار انذار میکنید. چی؟
یادگیری برای تحت اصول تحصیل در با عدم تحصیل تفکیک پذیر.
نه علم من، علم اون. نه اینا میگه شما اگر بدانید، اگر بدانید من تفقه بکنم. نه
انذار، انذار من شای اصول علم
اینه. نگاه کنید
غیر من شای اصول علم چطور وجود داره؟
من انذارم دو تا انذاره، یکی به این انذار میکنم، یکی به این انذار میکنم. این توجه بفرمایید، تفقه یک تفقهه. این یک تفقه در صورت شما باید بگید این رو باید مقید کرد، که بگید اگر این تفقه در صورتی که من تفقه کنم شاید بعدن هیچ یک از انذارهای من علم آور نباشد. این فرضی از خیالی. من وقتی تفقه میکنم فعل جمله،
چرا
شما تفقه رو مجموعه حساب تفقه، یه تفقه دکترشو بگیرید. شما به هر حال کل دین رو که تفقه کنید، این تفقه که کردید هزار بار این مطالب چیز رو میتونید به افراد یاد بدید. این یه بار مطلب یه انسان یاد میگیره هزار بار بیان میکنه. نه یه مسئله رو، کل دین رو در نظر بگیرید، کل دین رو در نظر بگیرید به مثال یه هر مسئله رو، این یه مسئله رو یه بار یاد میگیرید، این مسئله که یه بار یاد بگیرید هزار بار یاد میدید. همین که یکی از اون هزار بار یاد دادن فایده بخش باشه کافی است برای اینکه این چیز شما واجب بشه. چون یک یادگیری است هزار تا انذاره، ولی رابطه انذار و قبول، هر انذار قبول خودش رو داره. خلف این قضیه اینه، این دوتا رو با هم دیگه یک جا فرض شده. اگر انذار مطلق است و در صورت عدم حصول انذار علم منذر باز هم واجب است، باید قبولش هم واجب باشد مطلقا قبول. ولی اگر وجوب تفقه مطلق است، پس غایتش هم باید تمام اون انذارها باشه، یا نه اون خصوص اون انذارهایی که علم آور است، اگر اونها غایت باشه باید این وجوب تفقه رو شما قید بزنید، لازم نیست قید بزنید، لازم نیست قید بزنید. بحث من واقعا اینه، وجوب تحقائیت تحذر نسبت به وجوب نفر در نظر میگیره، نه نسبت به وجوب انذار. اینو نکتش رو بگیرید. بعد کلام مرحوم آخوند خوب دقت اگر میشد این چیزا کاملا مرتفع میشد. مرحوم آخوند میگه این در مقام وجوب نفر است، نه در مقام قائیت تحذر. اگر در مقام قائیت تحذر بود، یعنی تمام اقسام تحذر غایت است، چه تحذری که علم بیاورد چه تحذری که علم نیاورد، وقتی که غایت شد غایت الواجب واجبتون. ایشون میگه نه، کی گفته؟ ممکنه تحذر عنده حصول العلم غایت وجوب نفر باشه علاوه بر اطلاق، هیچ اشکالی هم نداره. کلام مرحوم آخوند هم مرحوم شیخ هم همینه، میگه از این وجوب حذر بالجمله استفاده میشه، لازم نیست که شما وجوب حذر رو بالجمله در نظر بگیرید و در جمیع صور تا وجوب نفر شما مطلق بشه، نه. این خلط بین این دو مقام شده و این به اصطلاح اون تقریبی که ما قبلا عرض میکردیم که شایدم من از کلام مرحوم آقای صدر تو ذهنم باقی مونده بود، اون تقریب که کلام آقای صدر که تصریح میکنه ناتمام. خب این یک مرحله. مرحوم آقای صدر اینجا یه بحثی رو دنبال میکنه، چند مرحله بحث میکنه، یه بحث تک تکی در مورد این استدلالات میکنه، این استدلال رو قبول میکنه، سه تا دلیلی که هست این سه تا دلیل رو بررسی میکنه و رد میکنه. اونجا ما خیلی بحث داریم، من وارد اون بحث کلا نمیشم، فعلا کل اون بحث رو حذف میکنم. ولی یه بحث دریچه بحث دیگه ای باز میکنه ایشون، که اون دریچه دریچه جدیدیه و آیه هم یه جور دیگه معنا میکنه. من این تیکه رو میخوام بحث کنم. ایشون میگه که همه این استدلالات، سه تا استدلال، یه مقدمه مشترک داره. اون اینه که وقتی تحذر واجب شد، پس خبر مخبر حجت است. ملازمه بین وجوب حذر و حجیت خبر مخبر. ولی این ملازمه صحیح نیست. سه تا اشکال به این ملازمه میکنن که این سه تا اشکال، اشکال سومش توی کلام آقای حائری به روشنی دیده نمیشه، خیلی به این سبک دیده نیست، ولی اشکال اول دومش توی کلام آقای حائری هست، ولی خب نظمش یه مقدار متفاوت هست، ولی جوهر مطلب تو هر دو کتاب هست. اینکه من حالا بر طبق کلام آقای هاشمی بحث رو دنبال میکنم. آقای صدر میفرمایند که یه مقدارم خلاصه میکنم بحث رو. آقای صدر میفرمایند که آیه شریفه ناظر به جایی هست که قبل از انذار حکم واقعی در حق منذرین منجز شده باشه و تنجیز به وسیله انذار نباید بیاد. بنابراین آیه مربوط به اون کسانی هست که در زمان صدور آیه اهل قرایی بودند که خب علم اجمالی به وجود تکلیف داشتن، یا شبهه قبل از فحص بوده، به اون علم اجمالی یا شبهه قبل از فحص تکالیف در حقشون منجز شده بوده، تنجیز تکالیف به جهت این انذار حاصل نشده بوده، بلکه قبل از انذار هم تکلیف منجز شده بوده، این انذار تازه میاد تنجیز رو براشون کم میکنه. یه مقداری به یک معنا منشأ انحلال اون علم اجمالی میشه، یا اون شبهه قبل از فحص رو تبدیل میکنه به شبهه بعد از فحص و امثال اینا. اما اینکه چرا این آیه مخصوص به جایی هست که تنجیز تکلیف در رتبه سابق بر انذار بوده، به دو بیان. یه بیان این هست که وجوب حذری که تو آیه ذکر شده، این حذر غایت قرار گرفته برای انذار، درست؟ انذار کنند تا اونها حذر برشون حاصل بشه. غایت نمیتواند شرط الوجوب باشه، غایت میتونه شرط الواجب باشه ولی شرط الوجوب نمیتونه باشه. مثلا ایشون میگه که اگر بگن وضو بگیر تا نماز بخوانی، درسته، وضو بگیر تا نماز بخوانی، چون نماز چه شما وضو بگیرید چه وضو نگیرید واجبه، چه وضو بگیرید چه وضو نگیرید واجبه. اما اگر بگن که شما نذر کن تا وفای به نذرت بکنی، معنا نداره. نذر کن به چرا باید شما نذر کنید تا وفای به نذر بکنید؟ مگه وفای حتما باید من موضوع وفای به نذر رو فراهم کنم، موضوع وجوب رو؟ این عرفاً عبارت باید غلطیه. جایی که غایت شما به اصطلاح اون زلغایه، زلغایه شرط وجوب باشه برای غایت، غایت باید وجوبش از ناحیه زلغایه مطلق باشه. چه زلغایه واجب باشه چه زلغایه واجب نباشه، چه زلغایه تحقق داشته باشه چه زلغایه تحقق نداشته باشه، اون باید واجب باشه. ما وضو در وجوب نماز دخالت نداره، ولی نذر در وجوب وفای به نذر دخالت داره. اون لغوه، اون جمله عرفی نیست. خب در ما نحن فی شما میگید که انذار کنید تا اونها تحذر حاصل بشه. فرض این هست که اگر انذار نشه تنجیز حاصل نمیشه، تنجیز که نشد تحذر و وجوب حذر معنا نداره، وجوب حذر به خاطر انذاره. بنابراین این آیه نمیشود ناظر به این صورتی باشه که تنجیز به وسیله انذار حاصل میشه. تنجیز باید مقطع نظر از انذار وجود داشته باشه. یک بیان. بیان دوم این که اصلا انذار یعنی چی؟ انذار یعنی اخبار مع الاخافه. پس باید در رتبه سابق مقتضی خوف وجود داشته باشه که شما اخافه حاصل کنید، منهای اون بحث پاییت و اینها. نفس انذار اینجا نگفته اخبار بده تا اونها حذر کنن، نه، انذار بده. واژه انذار خودش ازش استفاده میشه که لولا الانذار باید خوف وجود داشته باشه و فرض اینه که شما میخواهید با خود این انذار خوف رو ایجاد کنید.
چیزی که بتونه منشأ خوف شه، خوف که الان میخواد ایجاد شه،
نه، یعنی باید در رتبه سابق یک تکلیف مخوفی وجود داشته باشه، شما با این انذارتون اون بگید از اون تکلیف مخوف اجتناب کنید، بگید اون کار نکنید، چون منهای انذار باید تکلیف خوفدار اینجا وجود داشته باشه. خفت عقاب نداره که. اگر شما بگید که این قلت که مراد از خوف مخالفت تکلیف واقعی باشه نه عقاب باشه، خب این نسبت به اولیاء الهی که نفس مخالفت احکام الهی براشون خوف داره بعد اینها مطرح هست، ولی در مورد معمول مردم آن چیزی که سبب خوفشون میشه عذاب الهیه. پس بنابراین آیه رو نمیشه اختصاص داد به مواردی که خوفش به جهت مخالفت با حکم واقعی غیر منجز حاصل میشه، بلکه این باید خوفش به خاطر حکم واقعی منجز باشه، پس باید در رتبه سابقه تنجیز حاصل شده باشه. خب این دو بیانی که آقای سعد دارن. یه بیان یک تقریب دیگه هم دارم که اونو بعدا عرض میکنم. به نظر میرسه هر دو این بیانات ناتمامه، اما بیان اول که ایشون فرمودن که وجوب حذر باید لولا الانذار هم واجب باشه، پاسخ مطلب اینه که حذر لازم نیست لولا الانذار واجب باشه، همین که مطلوبیت داشته باشه کافی هست برای وجوب انذار. توضیح و ذالک این که ببینید شارع میبینه که اگر اشخاص از جهنم بترسند و جهنم رو ترک کنند مصالح واقعی تأمین میشه و مفاسد واقعی تأمین میشه. شارع میگه که شما اینها رو بترسون تا اینکه وجوب حذر حاصل بشه، که این وجوب حذر مطلوبیتش مقدر، یعنی اینجور نیست که اگر من انذار نکنم وجوب حذر مطلوبیت نداشته باشه. حذر نسبت این دو نکته با هم دیگه خلط شده.
نه
این نکته رو توجه بفرمایید. دو نکته با هم دیگه خلط شده. یکی این که چیزی که محرک عبد هست اون عقابه. محرک عبد عقابه، مصالح و مفاسد محرک عبد نیست نوعا. درسته. ولی مطلوبیت وجوب حذر برای شارع ممکنه عقاب کردن اصلا نباشه. شارع اصلا نمیخواد عقاب کنه، اصلا عقاب برای شارع خوده که نمیخواد بنده هاشو بسوزونه، که خود عقاب کردن هم به خاطر اینکه مصالح و مفاسدی که در تکالیف هست اونا حاصل بشه. اصلا عقاب که مطلوبیتی نداره برای شارع مقدس. بله اون چیزی که محرک عبد هست به طرف عمل عقاب هست، ولی شارع اینجور میگه. استدلال دوم بذار کنار فعلا، اول استدلال اول رو ببینیم. شارع میگه که شما باید انذار کنید تا اونها تکالیف رو از ترس عذاب دوزخ تکالیف انجام بدن. تکالیف انجام دادن لولا الانذار هم مطلوبیت داره، نه مطلوبیت داره به خاطر اینکه باعث میشه انسان جهنم نره. برای شارع اون مطلوبیتش برای شارع جهنم رفتن یا نرفتن نیست، مطلوبیتش برای شارع به خاطر مصالحی که خود اون شی داره و همین مقدار کافیه. شارع میگه که شما رو واجب هست انذار کنید تا اونها از ترس عقاب تکالیف الهی رو انجام بدن. تکالیف الهی رو انجام بدن خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اون مصالح و مفاسد واقعیه تأمین میشه و تأمین مصالح واقعیه به چیز شما ربطی نداره. اینجور نیست که اگر شما انذار نکرده باشید اصلا تأمین مصالح واقعیه مصلحت نداره. در مصلحت دار بودن تکالیف در مصلحت دار بودن وجوب حذر، در مصلحت دار بودنش و به اصطلاح ملاک الزامی داشتنش، در ملاک الزامی داشتن وجوب حذر و مصلحت تام داشتن وجوب حذر انذار دخالتی نداره، چون وجوب حذر باعث تأمین مصالح و ملاکات احکام میشه، از این جهتش مشکلی نیست. این تقریب اول. اما تقریب دوم اینه که ایشون میگه انذار باید در رتبه سابقش خوف وجود داشته باشه. کی گفته؟ اگر من همراه این اخبارم، این اخبار من منشأ بشه که حجیت بر اون طرف بیاره و خوف ایجاد کنه، همین مقدار کافیه؟ لازم نیست لولا الانذار، لولا الاخبار در رتبه سابقه این خوف ایجاد شده باشه. به تعبیر دیگه، من یک اخبار دارم، این اخبار دو حیثیت داره. از یک طرف حیثیت اخباری دارد، از یک طرف حیثیت انذاری دارد. این حیثیت اخباریش منشأ حیثیت انذاریش می شود، در آن واحد اینا تحقق پیدا می کنن. یعنی ببینید الان شما میگید میدانید که اگر اخبار بدهید مکلفین تکلیف به گردنشون منجز می شود و خوف درشون ایجاد می شود، بنابراین همین کافی است که شما اخبارتون رو بتونید با خوف با اخافه انجام بدید. شما میگید آقا تکالیف واقعی الهی رو، تکالیف واقعی الهی رو ترک نکنید که به عذاب دوزخ گرفتار میشید. چه چیزی مصححه این انذار، این انذار شما هست؟ همینی که با توجه به اخبار شما خوف بر اون طرف حاصل میشه. اون چیزی که مصحح انذار هست خوف در رتبه متقدمه نیست، همینی که با انذار خوف حاصل بشه کافیه. من میدانم اگه انذار کنم بر اونها خوف حاصل میشه، پس بنابراین میتوانن این انذارم رو همراه با اخافه انجام بدن. کی گفته در رتبه سابقه باید این مطلب باشه؟ هیچ. و اطلاق آیه اقتضا میکنه که این مطلب باشه. حالا این جواب حلی قضیه. من یادم رفت این جواب های نقضی رو قبلا عرض کنم. اون اینه که این تفسیر که ایشون از آیه میکنه اولا مخالف ظاهر آیه است. این آیه رو ما اختصاص بدیم فقط به وجوب نفس برای اون کسایی که بادیه نشین هستن و قصبه و قرایی که هیچ گونه خبر ندارن، علم اجمالی در حقشون وجود داره، شبهه قبل از فحص است و امثال اینها. اما بر کسایی که علم اجمالیشون منحل شده و امثال اینها بگیم اونها هم هیچ گونه چیزها نیست، این خودش بی نفسه مستبعد هست. و علاوه بر این روایات زیادی که در ذیل آیه هست اقتضا میکنه که آیه اختصاص نداشته باشه به کسانی که در صدر نزول، در زمان نزول اون جاهلین قرا و قصبات و امثال اینها. روایتی که رسائل ذکر کرده رو شما مراجعه کنید تو رسائل، من جمله از تعبیراتی که تو رسائل اینجا مطرح شده روایات، روایت علل فضل بن شازان هست، میگه حج بر چی واجبه؟ حج بر این واجبه که مردم برن به اصطلاح تو حج مطالب رو از امام یاد بگیرن و اخبار رو به شهرهای خودشون منتقل کنن. این کسایی که می اومدن حج از ائمه یاد می گرفتن قرا و قصبات بودن، عمده چیزها از اهالی کوفه بودن که از بزرگترین شهرهای چیز بوده. اصلا اون نحوهی که نمیدونم یه علم اجمالی داریم امثال اینا، حتی اونها موظف هستن اخبار رو ببرن برای مشتهدین نقل کنن. فقط نقل اخبار برای عامی محض این چیزا که نیست که. نقل اخبار این نفر واجب هست برای اینکه اینها رو بیارن حتی برای مشتهدین، اختصاص نداره که فقط عامی رو نفر کنید که. این برای مشتهدین هم این مطالب هست و ازش، یعنی لولا جهاد دیگه‌ای که آیه هست این آیه ازش وجوب حذر حتی بر مجتهدی که حتی بر مجتهد هم وجوب نقد وجوب حذر ازش استفاده میشه امثال اینها. پس بنابراین از این جهت هم آیه ظاهرش اینقدر مزیق نیست که ایشون مزیق معنا میکنه، هم روایاتی که در ذیل آیه هست اختزا میکنه که اینقدر مزیق نباشه که ایشون تفسیر میکنه. و اون دو وجهی هم که ایشون برای تضییق آیه ذکر کردن اون دو وجه ناتمامه. اطلاق آیه روایت مفسره همه اختزا میکنه که آیه حتی در فرضی که لولا الانذار تنجیزی برای تکلیف وجود نداشته باشه و خود انذار میخواد تکلیف رو منجز کنه، اونها هم شامل حالش بشه. حالا وقت گذشت دیگه، یک وجه سومی هم اشکال سومی هم ایشون وارد کرده، حالا اون اشکال انشاءالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. امروز ساعت 11 تجمع هست و طبیعتا درس هم تعطیله.